سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدی. امروز یه سری منابع خیلی جالب رو جلوی رومون داریم که در مورد آخرین حرکت بزرگ گوگل توی دنیای هوش مصنوعیه.
بله، چیزی که همین اوایل نوامبر 2025 معرفی شد.
دقیقاً. قرار مدل جدید جمنای 3 و یه پلتفرم توسعه با اسم عجیب آنتیگراویتی رو با هم کالبد شکافی کنیم. هدفمون اینه که بفهمیم اینها فقط یه سری آپدیت های فنی هستن یا واقعا قرار چیزی رو توی زندگی ما تغییر بدن.
خب گوگل یه ادعای بزرگ کرده.
خیلی بزرگ. گفته این هوشمندترین مدلیه که تا حالا ساخته و یه قدم جدی به سمت هوش مصنوعی عمومیه یا همون AGI. بیا ببینیم پشت این ادعا چی خوابیده.
دقیقاً. ادعای رسیدن به AGI چیزی نیست که بشه راحت از کنارش گذشت. این یعنی ما داریم از یه ابزار هوشمند به سمت یه هوش واقعاً مستقل حرکت می‌کنیم. برای همین ارزشش رو داره که با دقت به جزئیات نگاه کنیم.
خب پس بیام از خود مدل شروع کنیم. الان نزدیک به 2 ساله که به قول خود گوگل وارد عصر جمنای شدیم. آمارا هم چشمگیره. ماهانه بیشتر از 650 میلیون نفر کاربر اپلیکیشن جمنای هستند و
13 میلیون توسعه درنده هم دارن ازش استفاده میکنن.
دقیقاً. سوال من اینه، جمینای 3 مشخصاً چه قابلیت جدیدی رو به این اکوسیستم اضافه میکنه که انقدر سر و صدا کرده؟
خب این سوال اصلیه. طبق منابعی که داریم، جمینای 3 یه جهش بزرگ توی 2 تا زمینه کاملاً حیاتیه. اولی استدلال یا ریزنینگ و دومی چند وجهی بودن ذاتی یا نیتیولی مالتی مودال بودن.
خب استدلال یعنی چی اینجا؟
وقتی از استدلال حرف میزنیم منظورمون فقط پردازش سریع اطلاعات نیست، یعنی مدل ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های عمیق یه مسئله رو درک میکنه، انگار که میتونه سرنخ‌های خیلی ظریف رو توی یه ایده خلاقانه بگیره یا لایه‌های تو در توی یه مسئله سخت رو از هم باز کنه.
آها، پس یعنی کمتر شبیه یه موتور جستجوی خیلی قویه و بیشتر شبیه یه همکار خلاقه؟
که میتونه منظور پنهان پشت حرفات رو هم بفهمه؟
دقیقا همینطوره. توانایی خانش محیط یا reading the room رو پیدا کرده. یعنی با پرامپت های کمتر و ساده تر خیلی بهتر از قبل میفهمه که منظور تو دقیقا چیه. دیگه لازم نیست اون پرامپت های طولانی رو بنویسیم.
نه واقعا، اما به نظر من نکته انقلابی تر همون چند وجهی بودن ذاتی هست. این یعنی مدل از همون اول و از پایه برای درک همزمان متن، تصویر، ویدئو و صدا طراحی شده.
این چه فرقی با مدل‌های قبلی داره؟ اونا هم عکس و ویدئو رو تحلیل می‌کردن دیگه.
فرقش اساسی و بنیادینه. مدل‌های قبلی اغلب اول فقط متنی بودن و بعد قابلیت‌های دیگه مثل چسب زخم بهشون اضافه شده بود. اما جمینای 3 از اول دنیا رو یک پارچه می‌بینه.
پس نکته کلیدی اینه که
این مدل دنیا رو مثل ما، یعنی به صورت یه تجربه یک پارچه از صدا و تصویر و متن درک می‌کنه. این تفاوت اصلیه.
خب این ادعای استدلال بهتر خیلی خوبه، ولی آیا راهی برای اندازه‌گیریش هم وجود داره؟ یعنی معیارهای مشخصی هم ارائه کردن؟
حتماً. دنیای هوش مصنوعی پر از بنچمارک و معیاره. مثلا در جدول علم هیرنا جمینای 3 پرو امتیاز 1501 الو رو گرفته و رفته صدر جدول.
امتیاز 1501 الو. برای ما که هر روز این جدول رو دنبال نمی کنیم این یعنی چی؟ یعنی با اختلاف کمی اول شده؟
نه، این امتیاز یه فاصله معنادار با رقبای دیگش ایجاد کرده، ولی بنچمارک های دیگه ای هم هستن که شاید ملموس تر باشن. مثلا گفته شده این مدل توانایی استدلال در سطح دکترا رو داره.
واقعاً؟
بله، توی آزمون‌های فوق‌العاده سختم عملکردش خیره‌کننده است. مثلا در آزمونی به اسم Humanities Last Exam بدون استفاده از هیچ ابزار کمکی امتیاز 37.5% رو گرفته.
وای!
یا در یه آزمون دیگه به اسم GPQA Diamond که روی سوالات تخصصی تمرکز داره، امتیاز شگفت‌انگیز 91.9% رو کسب کرده.
متوجهم؟ پس این اعداد فقط برای خودنمایی نیستن. حالا فرض کن با یه مسئله فوق‌العاده پیچیده روبرو هستیم. گوگل برای این شرایط هم فکری کرده.
بله، دقیقاً برای همین شرایط یه حالت ویژه به نام تفکر عمیق یا دیپ تینک طراحی شده. انگار که به هوش مصنوعی میگی تمام توانت رو روی این یه مسئله متمرکز کن.
و این فقط یه اسم تبلیغاتی نیست؟
نه اصلاً، آمار و ارقام این تفاوت رو به وضوح نشون میدن. همون آزمون Humanities Last Exam که گفتیم مدل استاندارد 37.5% گرفته بود، در حالت دیپ تینک امتیازش به 41% افزایش پیدا میکنه.
عجب.
یا در آزمون GPQA دایموند امتیاز از 91.9% به 93.8% میرسه.
این افزایش درصدها شاید در نگاه اول کم به نظر بیاد.
درسته، ولی ببین توی این سطح از پیچیدگی هر 0.1% یه پیشرفت عظیمه. مثل اینه که رکورد 200 متر المپیک رو بخوای 0.01 ثانیه جابجا کنی. کار بسیار سختیه.
درسته.
اما نکته مهمتر از اعداد کیفیت پاسخ هاست. منابع تاکید میکنن که پاسخهای حالت دیپ تینک هوشمندانه، مختصر و مستقیم هستن. یعنی از کلیشه ها و جملات اضافی پرهیز میکنن، ولی یه ویژگی کلیدی دیگه هم دارن. کاهش چشمگیر پدیده‌ای به اسم تملق یا سایکوفنسی.
خب بیا این رو باز کنیم. تملق توی هوش مصنوعی یعنی چی؟
تملق یعنی هوش مصنوعی سعی میکنه جوابی رو به تو بده که فکر میکنه دوست داری بشنوی، نه جوابی که لزوماً درسته.
آها، پس یه جورایی سعی میکنه خوشحال نگهمون داره.
دقیقاً، این یه بایس خطرناکه، چون به جای ارائه بینش واقعی فقط باورهای قبلی کاربر رو تایید میکنه. کاهش این ویژگی یعنی جمینای 3 تلاش میکنه صادق تر باشه. این برای حل مسائل جدی علمی و تجاری یه ویژگی حیاتیه.
این قدرت استدلال واقعا شگفت انگیزه. اما سوال اینه که این هوش فوق‌العاده در دنیای واقعی دقیقاً چه مشکلی را حل میکنه؟
دقیقاً، گوگل این قابلیت‌ها را توی 3 حوزه اصلی خلاصه کرده. یادگیری هر چیز، ساخت هر چیز و برنامه ریزی هر چیز.
خب، از یادگیری شروع کنیم.
در حوزه یادگیری پنجره زمینه یا همون کانتکس وندو، 1,000,000 توکنی جمینای 3 واقعاً بازی رو عوض میکنه.
یه لحظه، پنجره زمینه 1,000,000 توکنی یعنی چی به زبان ساده؟
یعنی حافظه کوتاه مدت مدل به شدت بزرگه. تصور کن داری با کسی صحبت میکنی که میتونه کل مکالمه چند ساعت گذشتت رو کلمه به کلمه به خاطر بیاره. این مدل میتونه یک کتاب کامل یا چندین مقاله علمی طولانی رو به یک بار پردازش و تحلیل کنه و همه چیز رو توی حافظه داشته باشه.
منو به یه مثال خیلی جذاب دارن که این قابلیت رو کاملا ملموس میکنه. تصور کن دستورهای آشپزی دستنویس مادر بزرگت رو داری. این یکی واقعا به دلم نشست.
بله، مثال خیلی خوبیه.
من همین الان دارم به دفترچه مادر بزرگ خودم فکر میکنم که نصفش با جوهر پخش شده و به چند زبان مختلف توشه. یعنی میشه اون گنجینه رو نجات داد؟
دقیقا همینطوره. تو میتونی از همه اینها عکس بگیری و بری به جمینایی. اون نه تنها متن‌های ناخوانا رو رمزگشایی و ترجمه می‌کنه، بلکه همه اونا رو در قالب یک کتاب آشپزی خانوادگی شیک به تحویل میده.
فوق‌العاده است. یه مثال دیگه هم تحلیل ویدیوی ورزشی بود. مثلا میتونی ویدیوی بازی پیکلبال خودت رو بهش بدی و اون با تحلیل حرکاتت نقاط ضعفت رو شناسایی میکنه و یه برنامه تمرینی شخصی سازی شده بهت میده.
نله، این یعنی آموزش کاملا شخصی سازی شده توی هر زمینه ای.
حالا بریم سراغ حوزه دوم، ساخت هر چیز.
اینجا تمرکز اصلی روی توسعه دهنده هاست و مفاهیمی مثل وایب کدینگ و کدنویسی عامل محور مطرح میشه.
یه لحظه صبر کن. وایب کدینگ دیگه چیه؟ یعنی به هوش مصنوعی میگیم یه کدی بنویس که حال و هوا شبیه فیلم‌های وس اندرسون باشه؟
تقریبا. یعنی به جای توصیف فنی دقیق، تو حال و هوا یا وایب مورد نظرت رو توصیف میکنی و مدل اون رو به کد تبدیل میکنه.
جالبه.
اما مفهوم مهمتر کدنویسی عامل محور هست. اینجا هوش مصنوعی فقط یه ابزار برای نوشتن کد نیست، بلکه به عنوان یه عامل یا ایجنت مستقل عمل میکنه. یعنی میتونه رابطهای کاربری وب خیلی پیچیده رو بدون نیاز به هیچ نمونه اولیه ای تولید کنه.
و مهمتر از اون؟
مهمتر از اون میتونه کدی که نوشته رو خودش تست و اعتبار سنجی کنه تا از درست کار کردنش مطمئن بشه.
پس این فقط کدنویسی نیست، بلکه مهندسی نرم افزاره.
کاملا.
و حوزه سوم؟
برنامه ریزی هر چیز.
بله، اینجا منظور برنامه ریزی های پیچیده و چند مرحله‌ایه. مثلا سازماندهی صندوق ورودی جیمیل که هزاران ایمیل نخونده داره، یا حتی کارهای دنیای واقعی مثل رزرو خدمات محلی، پیدا کردن یه لوله‌کش، چک کردن نظرات، گرفتن وقت و هماهنگی های لازم. این بخش آخر برای من یکم ترسناکه. یعنی من کنترل رو کامل بدم به یه هوش مصنوعی، چی میشه اگه منظورم رو اشتباه بفهمه؟
سوال خیلی مهمیه. منابع به شدت تاکید میکنن که در تمام این مراحل کاربر همیشه کنترل و نظارت کامل رو در اختیار داره.
آها، پس قرار نیست کنترل رو از دست بدیم.
نه، اصلا. هوش مصنوعی پیشنهاد میده، تو اون رو تایید یا اصلاح میکنی و بعد اون اجرا میکنه. هر مرحله نیاز به تایید تو داره.
متوجهم. خب، صحبت از عامل‌های هوشمند شد و این ما رو میرسونه به اون یکی رونمایی بزرگ گوگل، پلتفرم آنتی گراویتی.
دقیقاً، آنتی گراویتی یه پلتفرم توسعه است که به طور خاص برای همین عامل‌های هوش مصنوعی ساخته شده. تفاوت کلیدیش اینه که توی آنتی گراویتی این عامل‌های هوشمند شهروند درجه یک محسوب میشن. اونا به ویرایشگر کد، ترمینال و حتی مرورگر دسترسی مستقیم دارن.
یعنی کاملاً خودمختار عمل میکنن.
بله، بالای میتونه به طور کاملا خودمختار وظایف پیچیده نرم‌افزاری رو برنامه ریزی، اجرا و اعتبار سنجی کنه. خودش کد رو مینویسه، اجرا میکنه، نتیجهش رو توی مرورگر میبینه و اگه مشکلی بود برمیگرده و کد رو اصلاح میکنه.
اما ویژگی واقعا نوآورانه‌اش که توی منابع بهش اشاره شده شیوه گزارش‌دهی اونه. از کلمه مصنوعات یا آرتفکت استفاده کرده. یعنی به جای اینکه من کدهای طولانی رو بخونم، خود پلتفرم یه گزارش تصویری به من میده. مثل اینکه یکی از کارش فیلم گرفته باشه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه، دقیقاً همینه. این مصنوعات میتونه یه فهرست از وظایف انجام شده، برنامه کلی کار یا اسکرین‌شات‌هایی از مراحل مختلف کار در مرورگر باشه.
این واقعاً هوشمندانه است.
بله، این به تو کمک میکنه که خیلی راحت تر بفهمی عامل دقیقاً چه کاری انجام داده، بدون اینکه نیاز باشه توی جزئیات فنی غرق بشی.
منابع به دو نمای اصلی هم اشاره کردن، ادیتور و منیجر، و اینکه فقط از جمینای 3 استفاده نمیکنه. یه اسم جالب دیگه هم دیدم، نانو بانانا. این دیگه چیه؟
بله، آنتی گراویتی خیلی هوشمندانه عمل میکنه. برای هر کار بهترین ابزار رو انتخاب میکنه. برای کارهای سنگین استدلالی از جمینای 3 استفاده میکنه، برای کنترل مرورگر از یه مدل دیگه و برای کارهای ویرایش تصویر از یه مدل کوچیک و سری به اسم نانو بانانا.
چه جالب. و خبر خوب برای توسعه دهنده ها اینه که گوگل آنتی گراویتی الان به صورت پیشنمایش عمومی و رایگان در دسترسه. اما با این همه قدرت سوال بزرگ اعتماد و ایمنی پیش میاد.
این مهمترین سواله و گوگل هم بهش توجه ویژه‌ای داشته. اونها ادعا میکنن جمینای 3 امترین مدلیه که تا امروز ساختن. همونطور که گفتیم، پدیده تملق توی این مدل به شدت کاهش پیدا کرده و مقاومت خیلی بیشتری در برابر حملات تزریق پرامپت از خودش نشون میده.
تزریق پرامپت یعنی وقتی کاربر با ترفندهایی سعی میکنه محدودیت‌های ایمنی مدل رو دور بزنه، درسته؟
دقیقاً. افزایش مقاومت در برابر این حملات یک گام بزرگه. علاوه بر این، گوگل با نهادهای مستقلی مثل UKAISI همکاری کرده تا مدل رو ارزیابی کنن.
یعنی یه نهاد ثالث و بی‌طرف هم ایمنی اون رو بررسی کرده. بله، دقیقاً.
بسیار خوب. در نهایت، بیا ببینیم چطور میشه به این قابلیت‌ها دسترسی پیدا کرد.
طبق منابع، عرضه جمینای 3 از همین امروز شروع شده. برای کاربران عادی توی اپلیکیشن جمینای و در حالت AI مود جستجوی گوگل در دسترسه.
و برای توسعه دهنده ها؟
توسعه دهنده ها هم میتونن از طریق گوگل AI استودیو، ورتکس AI و البته پلتفرم جدید آنتی گراویتی ازش استفاده کنن.
حالت دیپ سینک چی؟
حالت دیپ سینک به دلیل قدرت بسیار بالایی که داره فعلا در حال گذروندن ارزیابی های ایمنی بیشتره، اما برنامه ریزی شده که طی هفته های آینده برای مشترکین گوگل AI اولترا عرضه بشه.
عالی. پس اگه بخوایم یه جمع بندی سری داشته باشیم، جمینای سه یه جهش بزرگ در استدلال عمیق و کاربردهای عملیه
و آنتی گراویتی هم یه نگاه جسورانه به آینده توسعه نرم افزار با کمک عامل‌های هوشمنده.
بله، و نکته کلیدی که از این منابع میشه برداشت کرد اینه که ما در حال گذار از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار صرف به سمت هوش مصنوعی به عنوان یه همکار یا عامل هستیم، یعنی سیستمی که میتونه وظایف پیچیده و چند مرحله‌ای رو به صورت مستقل البته تحت نظارت ما مدیریت کنه. این تغییر پارادایم تعریف ما از کار و خلاقیت رو در سالهای آینده به کلی دگرگون خواهد کرد.
همین نکته آخرت یه سوال جالب رو برای فکر کردن باقی میذاره. منابعی که بررسی کردیم خیلی از هوش مصنوعی عامل محور صحبت میکنن، یعنی هوشی که میتونه از طرف ما برنامه ریزی و اقدام کنه. این موضوع یه سوال جالب رو مطرح میکنه. در چه نقطه یه دستیار به یه همکار تبدیل میشه؟ و ما چطور باید خودمون رو برای دنیای آماده کنیم که در اون نه فقط با انسانها بلکه با عاملهای هوشمند مستقل همکاری میکنیم؟